ساعت 17 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رهبر ایران می‌گوید دشمن به دنبال نفوذ در مراکز تصمیم گیری کشور است. هک شدن وبسایت‌های مرکز ملی آمار و سازمان ثبت اسناد تایید شد. نشست سران گروه 7 در ژاپن آغاز شد. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان بار دیگر نسبت به آنچه نفوذ دشمنان خواند هشدار داد و گفت دشمن از نفوذ به دنبال تأثیرگذاری در مراکز تصمیم‌گیر و تغییر محاسبات و مواضع مسئولان است. رهبر ایران پس از توافق هسته‌ای از واژه نفوذ استفاده کرده و نسبت به آنچه تلاش به گفته او دشمن برای نفوذ در ایران خوانده هشدار داده است. آیت الله خامنه ای همچنین آنچه را حمله به مبانی و نهادهای انقلاب از جمله سپاه پاسداران و شورای نگهبان خواند از جمله روش‌های جاری بیگانگان دانست. دبیر شورای عالی فضای مجازی با تایید هک شدن دو وبسایت مرکز ملی آمار و سازمان ثبت اسناد گفت این سایت ها دچار اختلال موقتی شدند. ابوالحسن فیروزآبادی به خبرگزاری ایرنا گفت که داده های این وبسایت ها از جمله اطلاعات مربوط به مردم مورد حمله قرار نگرفته است. روز چهارشنبه وبسایت مرکز ملی آمار ایران هک شد و روز پنجشنبه نیز گزارش هایی درباره هک شدن چند وبسایت مراکز دولتی ایران از جمله وبسایت سازمان ثبت اسناد منتشر شد. به دنبال هک شدن این وبسایت ها دسترسی به آنها برای ساعاتی ممکن نبود. نشست رهبران 7 کشور قدرتمند اقتصادی دنیا معروف به گروه 7 تحت تدابیر شدید امنیتی در ژاپن آغاز به کار کرد. رهبران آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن در این نشست دو روزه که در شبه جزیره شیمای ژاپن برگزار می‌شود، حاضر هستند. گفتگو درباره شرایط اقتصادی دنیا، موضوع اصلی مذاکرات اعضای گروه 7 اعلام شده است. مبارزه با تروریسم، تغییرات آب و هوایی و بهداشت جهانی از دیگر مسائل مورد گفتگو در این نشست اعلام شده است. به دنبال گسترش اعتراض‌ها به اصلاح قوانین کار در فرانسه، کارمندان بخش انرژی از جمله کارکنان برخی نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور به موج اعتصاب‌ها پیوستند. سژت، بزرگترین اتحادیه کارگران فرانسه، اعلام کرده که با اعتصاب کارکنان برخی از نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور، دست کم 5 گیگاوات از تولید انرژی در روز پنجشنبه در کل فرانسه کاسته شده است. 15% از پروازهای فرودگاه اورلی پاریس نیز لغو شده است. اتحادیه‌های کارگری به تغییرات قوانین کار پیشنهادی دولت که پرداخت اضافه کاری را کاهش می‌دهد و اخراج کارکنان در برخی شرایط را آسان می‌کند معترض هستند. به دنبال افزایش اعتراض‌ها، مانوئل والز نخست وزیر فرانسه گفته است که امکان تغییر در اصلاحات پیشنهادی دولت وجود دارد. قیمت نفت برای اولین بار در سال جاری میلادی از هر بشکه 50 دلار فراتر رفت. در معاملات بامداد پنجشنبه در بازارهای مالی آسیا، قیمت نفت برنت با 27 سنت افزایش هر بشکه 50 دلار و 1 سنت معامله شد که بالاترین قیمت این نوع نفت در سال 2016 محسوب می شود. کارشناسان معتقدند که امیدواری به ادامه بهبود اقتصاد آمریکا و نگرانی از تأثیر آتش سوزی های اخیر در مناطق نفتی کانادا از دلایل افزایش قیمت نفت محسوب می شود. افزایش قیمت نفت در حالی روی می دهد که ایران از رسیدن صادرات نفتش به 2 میلیون بشکه در روز خبر داده است. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر حاصل تلاش کامبیز حسینی توجه فرمایید.
Five seconds. اینها مجرمند و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم، من حقوق‌دان هستم. جان ناقابل دارم، جسم ناقصی دارم.
تمام می‌کنم این 50 این هفته است ملت، برنامه‌ای که توسط کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تولید میشه. من کامبیز حسینی هستم و این هفته داستان ما اینه. In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold payment, tired starling. برنامه 50 از همین الان شروع شد و مرکز آمار ایران میزان بیکاری در استان کردستان در سال 93 رو 11.6% اعلام کرد که بر اساس آخرین گزارش این مرکز میزان بیکاری در کردستان طی سالهای 93 تا 94 نه تنها کاهش پیدا نکرده که بر آن افزوده شده و نرخ بیکاری کردستان در سال 94 به بیش از 13% افزایش یافته است. در شهر و روستاهای کردستان چالش اصلی اقتصادی و مسئله معیشت مردم است. به همین دلیل روی آوردن و توسل به کار در مرزها و کولبری رو به افزایش است. کار کولبری فرصت شغلی نیست، ریسک مرگ و زندگی برای امرار معاش ناچیزه. خب من یه چیز خیلی سریع بگم برم. اسقر فرهادی مطرح ترین فیلمساز حال حاضر ایران با فیلم فروشنده در بخش مسابقه جشنواره کن که شاید مهمترین جشنواره هنری جهان باشه شرکت کرد، جایزه فیلم نامه‌نویسی کن رو گرفت. شهاب حسینی بازیگر مرد فیلم هم جایزه بازیگری کن رو گرفت که مهمترین جایزه بازیگری محسوب میشه که یک بازیگر ایرانی در تاریخ بازیگرای ایرانی از زمان چرگرها و گوسانها در پیش از اسلام تا الان گرفته. پیرو این مسئله همونطور که انتظار میرفت، رسانه‌های داخل ایران، مخصوصا رسانه‌های اصولگرا و اون طرفی که خب صدا و سیما هم همون طرفی محسوب میشه، هیچ هیجانی از خودشون نشون ندادند و این در حالی بود که شبکه‌های اجتماعی ایران برای 24 ساعت همه هومپیج‌ها یه لینک بود دیگه. پیروزی و افتخار عرصه فرهنگ هنر برای ایرانیان، تقدیم به ایرانیان.
این جایزه رو با تمام وجود و از اعماق قلبم و با عشق تقدیم به مردم سرزمینم میکنه.
البته صدا و سیما به اصرار به اینکه شهاب حسینی رو سید شهاب الدین حسینی هی معرفی میکرد توی گزارشی که داشت و اصلا اصرار داشت که شهید بابایی حسینی رو مشهور کرد.
برای خیلی از مخاطبان بازی حسینی در سریال های مدار صفر درجه و شوق پرواز ماندگار و خیره کننده است. بازی او در نقش شهید عباس بابایی با استقبال قابل توجهی روبرو شد.
با احترام به شهید بابایی و درس کنم که عامه تماشاگران با سریال شهرزاد، فیلم جدای نارسیمین و اینا شهاب حسینی رو بیشتر شناختن، بیشتر مردم ایران. ایشون مطرح بود، برای خوش بازیگر خوبی بود ولی اینجوری بیشتر دیده شد و این از آب گلالود ماهی گرفتن و جایزه بازیگری کند رو گروگان گرفتن شیوهی بسیار قدیمی است آجان، که البته فقط این نبود، ایشون نبود، بلکه روزنامه کیهان که معرف حضور همگان است با عنایت به موضوع فیلم در یادداشتی نوشت آنچه بیش از پیش احتمال کسب جایزه را برای فیلم فروشنده تقویت می‌کرد، پرداختن به موضوع تعرض و تجاوز جنسی بود که در زندگی یک زوج بازیگر اتفاق می‌افتاد. تعرض و تجاوزی که به کارگیری غیرت و تعصب در قبال آن در این فیلم خشونت طلبی و نکوهیده تلقی شده است. این که کیهان داره به وضوح در ستایش خشونت برخواسته از غیرت حرف میزنه خب شکی نیست. و بعد در این قسمت از برنامه از خانم ترانه علی دوستی، یکی دیگه از بازیگرای این فیلم، میخوام که جواب کیهان رو بده چون من گاهی کم میارم. خانم علی دوستی درباره شخصیت مرد فیلم گفت:
این شخصیت هم متاسفانه موفق نشد و صرف هم کرد جلوی یک عرف بسیار اشتباهی که به جای دفاع از زنش، عشقش، کسی که دوستش داره، اون شکلی که اون آدم رو آروم کنه، اینو کرد تعرض به خودش و به قلمروی خودش و در واقع مجدد قربانی کرد اون زنو با این کار، چون این یه چرخه خشنه.
روزنامه کیهان در یادداشتش می نویسه فرهادی در کنفرانس مطبوعاتی پس از نمایش فیلمش موضوعاتی مانند حریم خانوادگی، آبرو و حفظ غیرت را موجب بروز رفتارهای خشونت آمیز در جوامعی مانند ایران دانسته. یعنی اینو برداشته به عنوان موضوعی علیه فرهادی نوشته. آقای کیهان، در حالی که من میدونم، تو میدونی، تمام عالم میدونن که غیرت و تعصب بلای جامعه ماست، همواره منجر به خشونت، دعوا، آدمکشی، چاقوکشی به اینا شده. آدمهای زیادی قربانی این خشونت ها شدن. در انتهای این بخش برنامه من از خانم علی دوستی خواهش میکنم مقداری برای کیهانی ها توضیح بدن که آیا این داستان فقط به ایران مربوط میشه و یعنی به کل اصلا مسئله چیه؟
مسئله تعرض به حریم شخصی زندگی زوج و مسئله تعرض به یک زن همه جای دنیا به همین نسبت حساسه، همه جای دنیا به همین نسبت نمیشه دربارش حرف زد. همیشه قربانی خجالت میکشه که دقیقا توضیح بده چه اتفاقی افتاد. بحث روز من فکر نمی کنم فقط برای ماست تو ایران.
بله، تازه موضوع هم مربوط فقط به ایران نمیشه، بلکه جهان شموله و یک هنرمند ایرانی توانسته که این موضوع جهان شمول رو بیار اونجا. همه فهمیدند غیر از روزنامه کیهان. من دیگه حرفی برای گفتن ندارم. قدیم ترا که من و شما یادمون نمیاد، وقتی یه خبر مهمی میدادن همه تس میزدن. یه مقدار بعدش که من و شما نه تنها یادمون میاد بلکه عمرن یادمون بره، وقتی یه خبر مهمی میدادن همه تکبیر میگفتن. الان که خدا کنه زودتر یادمون بره. آقا تو این مملکت خبر مهم در میاد همه هر 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 میخندن. دیگه اتفاق از این مهمتر که 2 ساله تو این مملکت همه نگرانن که اگه خدایی نکرده مقام معظم رهبری زبونم لال دعوت حق رو لبیک بگه، تکلیف رهبری کشور و سکانداری انقلاب چی میشه. بعد خب خلاصه بعد از کلی بزن و بکش و کفش و دنپایی و هر کی رای نده جنگ طلبه و هر کی رای بده خائنه، با هر بدبختی که بود مجلس خبرگان جدید تشکیل شد، جلسه کردند، رای گرفتند، احمد جنتی شد رئیس مجلس خبرگان. خبرگان آینده کشور. شمال جنتی که در تمام شون کنار ولی فقیه بوده و معتقد به ولایت فقیه که ولایت پیغمبره، یعنی میگه ولایت فقیه همون ولایت پیغمبر است. ایشون در 90 سالگی مجبور شد از شدت فشار زندگی یک شغل پاره وقت دیگه پیدا بکنه، بشه رئیس خبرگان.
من یک خونه خشت و گل دارم در قم که زمینشم وقفیه
و کلا اصلا سیاست ایشون رو این آقا تعیین میکنه میکرد.
فقیرم زلیلم کمک کن.
مانده دورگرد دعوت کردیم
هفت جا آمدی تو خوبی تو پاکی بزرگی کمک کن
در حق
بعضیا پرسیدن خب ایشون آقای جنتی که ماشاءالله تواناییشو داره، امکاناتش هم که داره، وسیلهش هم داره، وسیله داره.
از نظر وسیله نقلیه یه راید دست دومی رو من خریدم که همه دارم از اون استفاده میکنم.
بنده حضور اون دسته از آحاد ملت عرض میکنم شما که بهتون غریبه نیستین در برهه حساس کنونی ریاست مجلس خبرگان لای الباقی مشاغل ایشون. فقط یه سرانگشتی، ایشون تا حالا دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در تمام دوره‌های شورای نگهبان از بد و اختراع تا الان هم بوده، بعد دبیر همون شورای نگهبان هم بوده، هست خواهد بود از دوره اول تا چهارم مجلس خبرگان هم که با دعای خیر مردم خلاصه با یه همچین دعاهایی یه همچین کارهایی بوده، مدیر دادگاه انقلاب بوده، بالا بری پایین بیای عضو مجمع تشکیل نظام بوده. آقا اصلا اینا چیه؟ نماینده ولی فقیر در کمک رسانی به مردم بوسنی هرزگوین هم بوده. چون الان تنها موجود از گونه خودشه که تو این سن هنوز شاغله، بهش میگن توفیق خدمت.
حتی تخلق افسار و قلوب و نور فتر اعلام حتر العدم و تشیر ارواح و معلقت از قدس خدایا من دلم بخواد تو رو ببینم.
تا موقعی که هاشمی رفسنجانی رئیسش بود، رئیس داستان بود، رئیس خبرگان، وظیفش طبق قانون اساسی زبون املال نظارت به کار رهبر و خدای نگرده تعیین رهبر آینده بود. اینقدرم خفن که احمد خاتمی گفت
رئیس خبرگان رهبری باید چندین رهبر در آستین داشته باشد. این چیزیست که خود آقا فرمودن،
چندین رهبر، مملکت باید 10 تا رهبر یدک داشته باشه که حتی اگه یکیشم پنچر شد باز 9 تا دیگه رهبر داشته باشیم. زاپاس ایشون خودش در همین رابطه شخصا فرمود
من اگر بخوام در یک کلمه عرض بکنم اون یک کلمه این خواهد بود که مجلس خبرگان باید انقلابی بماند، باید انقلابی فکر کند و انقلابی عمل.
در دوره آقای هاشمی رفسنجانی زیاد نظارت به کار نمیشد، رهبری افسردگی گرفته بود. ریاست مجلس رو از هاشمی گرفتن، دادن به مرحوم آیت الله مهدوی کنی. ایشون یه 2 تا نظارت به کار کرد، فرداش 2 سال رفت تو کما. از همون کما هم سر به سر رفت که رفت. از اون موقع تا پری روز خدمت شما مجلس خبرگان سر صاحب نداشت تا الان که شکر خدا این وظیفه خطیر خطرناک رو بر عهده آقای جنتی گذاشتن، قرار گرفت تا این حد خطرناک که ایشون اول جلوی فتح این سنگر رو گرفت، بعد خودش رفت سنگر رو فتح کرد و گفت در حال حاضر عده‌ای می‌خواهند با نفوذ به مجلس خبرگان این سنگر را فتح کنند. با وجود این مسئله وظیفه شورای نگهبان سنگین تر می شود. برای اینکه یه وقت خدای نکرده نریزن سنگر رو فتح کنن، از امکانات اون یکی شغلش البته استفاده کرد.
اینا بزرگترین سهمی در مدیریت مدیریت شغلی هم ما در برمسی تواره اشخاص در راز سوابیت انتخاباتی هر دویدی بیشتی تو فکر سهمی در سرای سرش در آزدت نار سرنام کرد.
ایشون این خدمت رو هم تونست بکنه که 12,000 نفر ثبت نام کردن. ایشون میفرماید هر کی از کنار فتنه رد شد و رد صلاحیت کرده تازه خدمت کرده، هنوز در این سن از خدمت نیفتاده، سر و مر و گنده داره خدمت میکنه و راز موفقیتش اینه.
من هفته 2 روز میرم راه میرم تو آب و شنا میکنم.
البته حتی به جای توی آب روی آب هم میتونه راه بره، گاهی اوقات زیر آب هم میتونه بره بزنه. از امام هم تاییدیه داره، علم الهدا میگه
به فقهای شورا نگهبان بگن شما صلاحیت خودتون از کجا آوردید؟ فقهای شورا نگهبان صلاحیتش از کجا آوردن؟ حداقل 2 نفر از فقهای فعلی شورای نگهبان، آیت الله جنتی و آیت الله یزدی، اینا حکم از شخص امام داشتن، بقیه حکم از مقام معظم رهبری دارن. یعنی صلاحیتی که از مبدأ ولایت به دست آمده و از امام به دست آمده، این صلاحیت رو با زیر سوال برد. یعنی شما امام رو قبول دارید، دم از امام میزنید، و این گونه اهانت به شخص امام و به حکم امام.
دکترینه آقای جنتی رو ایشون خیلی شیک توضیح داد. در صورت ملت آیت الله جنتی که نفر آخر فهرست رای آورده بود، 16 هم شده بود از 16 نفر، وقتی واسه بیاد 16 هم شده بود، شد رئیس خبرگان. و البته این که خب اون لیست امید و تکرار و اینها هم بله باز از همین حرف ها خوند. حالا چی شده؟ بین علما و فقها دعوا شده، کی رأی داده میگن، کی نداده، چرا رأی دادی، چرا دادی، چرا رأی داده، چرا بد میداده. والا راستش الان دیگه یکی از بزرگترین بدبختیه که ما داریم اینه که مردم ملت میرن تو انتخابات شرکت میکنن، هر کی بگه دمتون گرم فوش میخوره، بگه شرکت نکنید، حتی اگه بگی شرکت نکنید، بگه شرکت نکنیدم یهو دیدی باعث بانی شد تو خاورمیانه جنگ بشه. رسیم به حرف آخر این هفته. حتی دیگه علی لاریجانی محافظه‌کار، کسی که برادرش رئیس قوه قضایی است و برادر دیگرش رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضایی، هم صداش در اومده که آقا نظارت استصوابی شورای نگهبان نمیتونه بعد از انتخابات ادامه پیدا کنه. حالا چرا اینو گفته؟ بعد از انتخاب مینو خالقی در انتخابات اصفهان، شورای نگهبان گیر داده که مدارکی داره که ایشون باید رد صلاحیت شه. و حالا بحث اینه که آیا کسی که با رأی مردم انتخاب شده میتونه رد صلاحیت بشه یا نه. حرف آخر این هفته ما در مورد اینه که وقتی قانون، وقتی که عرف، وقتی که قانون انسانی، تعهدات بین المللی، وقتی که هیچ کدوم از اینها مبنای تصمیم گیری نیست، اون موقع هر کسی میتونه خیلی فراتر از اون چیزی که باید انجام بده و عمل کنه. این البته فقط به شورای نگهبان محدود نمیشه که میخوان مینو خالقی نماینده اصفهان رو که توسط مردم این شهر انتخاب شده در مجلس حذف کنه و بگه که حتی بعد از انتخاب شدنش هم میشه به هر دلیلی اون رو حذف کرد، بلکه این مسئله ای عمده است که هر کسی قدرت بلا منازع، قدرت بدون سوال، قدرت بدون پاسخگویی داره باهاش مواجه. مثلا شما بپرسید که چرا سپاه پاسداران باید در فعالیت‌های اقتصادی دخالت کنه؟ چرا یه نهاد نظامی که باید حافظ مرزهای ایران باشه، باید یه سازمان اطلاعات موازی با وزارت اطلاعات داشته باشه؟ چرا سپاه باید در انتخابات دخالت کنه و چرا سپاهی باید بیاد و در انتخابات شرکت کنه و کلی سوال دیگه؟ چرا؟ چرا این نهاد نظامی به کار خودش نمیپردازه و کارهایی میکنه که عملا قوانین کشور و تعهدات بین المللی کشور در حوزه‌های مختلف نقض میکنه؟ یا مثلا آقا چرا وزارت ارشاد که باید جایی باشه که نویسنده ها، بازیگرا و عکاسا و روزنامه‌نگارا و کلی آدمای دیگه احساس راحتی بکنن توش و فضای فعالیتشون راحت‌تر بشه، توی اون وزارت خونه وزارت فرهنگ شده جایی که جلوی انتشار فرهنگ رو میگیره، جلوی انتشار کتاب رو میگیره، جایی که جلوی به نمایش در اومدن فیلم رو میگیره و خلاصه خودش شده یه جایی برای متوقف کردن رشد فرهنگی؟ وقتی قانون جای خودش رو بده به این که هر کسی قدرت داره، هر کی با خامنه ای نزدیک‌تره میتونه به راحتی هر کاری رو انجام بده، اون وقت سپاه روزنامه‌نگار دستگیر میکنه، ارشاد کتاب توقیف میکنه، بسیج سر کوچه آدما رو دستگیر میکنه، گشت نامحسوس مزاحم مردم تو خیابونا میشه، حالا سپاه میخواد روزنامه‌نگار و شاعر و فیلمساز و مدل و عکاس دستگیر کنه، وزارت ارشاد هم میشه جای برای سانسور کتاب، فیلم، تئاتر، بقیه چیزا، وزارت کار میشه جای برای نادیده گرفتن حقوق کارگران، چیزی که برای فرهنگ و سیاست و کلن جامعه ایرانی خطرناک. این که هر کسی که به منبع قدرت یعنی آقای رهبر وصله بتونه هر کاری که دلش خواست بکنه، صرف نظر از منصب و شغلی که داره. برای همین آقای خامنه‌ای رهبر ایران مناصب ایران رو عملا بلا موضوع کرد، واقعا که اگه مثلا روحانی رئیس جمهور باشه یا نباشه، اگه علی جنتی وزیر ارشاد باشه یا نباشه، مادامی که فرمانبری از رهبری و امتثال به امر ایشون قانون و اصل بقای این آقایون باشه، انتظار تغییر داشتن، انتظار عمل کردن به قانون، انتظار حل مشکلاتی که در موردش صحبت کردم یه خورده خوشبینی است. حرف آخر این هفته ما زیاد هم خوشبینانه نیست، اما یه حقیقت دیگه، حقیقت آقای روحانی و افراد دیگه که اسمشون آوردیم باید پاسخ بدن که چطوری از مردم انتظار دارن که به کارهایی که میکنند امیدوار باشند، و با این حساب چطور میشه که واقعا گفت این مملکت چی میگذره و باید برای حل مسائلی که وجود داره چه کار کرد. حرف آخر ما اینه که چی میشه که مشکل اصلی خودش راه حل اصلیه و راه حل اصلی خودش مشکل اصلیه. خیلی پیچیده بود، پیچیده نبود، مشکل ایران هم
As I walked out tonight in the mystic garden, the wounded flowers were dangling from the vine. I was passing by a young cool crystal fountain. Someone hit me from behind. Ain't talking, just walking through this weary. Say prayer has the power to heal, so pray for my mother. In the human heart, an evil spirit can dwell. I'm trying to love my neighbor and do good unto others. But oh mother, things ain't going well. Ain't talking, just walking. Before you can cross, hot burning, still yearning. There'll be no mercy for you once you've lost. Now I
بود End Talking از باب دیلن. این برنامه‌ای که شنیدید اسمش بود پنج عصر ملت. هر پنجشنبه پنج دقیقه بعد از پنج عصر تهران از همین رادیو، رادیو فردا پخش میشه. محصولی است از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. تا هفته دیگه، برنامه دیگه. آقای آهاد، خانم ملت، هوای بغل دستی تو لطفاً داشته باشید. لبخند.